اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض کنم خدمتتون که دیروز مرحوم شیخ یه قسمتی رو از جواهر نقل کردن و نقد کردن. جناب جواهر یک معنای عامی رو در نظر گرفته بود که هم بتواند در دل، هم بتواند در هدف، هم بتواند در سوی برشون هم کنه. بعدن گفته بود اما چون دل اصله لفظ دل و کلیات طبعه هم دبر بی میشه. شیخ جواب دادن که نه، این تصویر اولا محل تعمله، تو سیستم خودش جواب نمیده، ثانیاً اصلا ممنوعه، چون ما قبول نداریم چیزی به معنای عمی وجود داشته باشه. تمام. حالا شیخ میگفتن یه اصل رو به چه معنا بگیریم؟ شیخ میگن اصل بر اساس مختار ما، بر اساس مختار ما اصل به معنای حقیقی میتونه باشه. یعنی چون به اصل است یعنی حقیقیه و اون دوتای دیگه فرعن یعنی مجازیان، وقتی یه کسی بیع و استعمال بکنه ما شک کنیم تو مراجع جدیش، اصالت الحقیقه به ما چی میده؟ بیع میده. همون صراحت و وضع و اینا با همون مبنای مشهوری که خودش یکم قبول داره. شیخ میگه فقط این مطلب درسته، اما این غیر از حرف صاحب جواهره، از عبارتهای جواهر برمیاد که جواهر خواسته معنای عام میره تصویر کنه، بعد اصل خواسته به عنوان فرد اکمل بگیره نه به معنای حقیقی. همین یه تیکر رو بخونیم تمام بشه. جانم انصراف چرا میشه؟ چرا انصراف میشه؟ انصراف میشه یه مکانیزم دیگه ای داره، حرف خوبیه، باید بتونه همشو درست کنه. صرفا یه مطلب رو در مقابل جوابی یه سوال انفعالی نگید، باید بتونین منظومهشو درست کنید. حتی درست میشه هیچ اشکالی نداره. بخونیم آقا. نعم، همین یه تیکر رو بخونیم تمام بشه بحث قبل. نعم لو اوتیه، اگر آورده شود چی؟ به لفظ تملیک بالعوض. حالا این تو سیستم خودشه خواه. نعم بر مبنای مختار استدراکه، یعنی استدراک از مبنای جواهر. مبنا جواهر رو ول کنیم بیم سراغ مبنا خودمون. لوعت یا به لفظ تملیک بالعوض. حالا احتمال داده شود چه چیزی؟ اراده تو غیر حقیقتهی، به فرض این که دیگه بی یه معنای تملیک انشائی یه معنای مختص داره که اونم بیه خودمونه و او دوتا دیگه معنای مجازی هن. غیر حقیقته اون موقع کان الاصل اللفظی حمله على المعنى الحقیقی، اصل لفظی یعنی اصالت الحقیقه به ما میدهد معنای حقیقی را. المتکلمو به صدد ارادت تفهیم ولم ینسب قرینتن على خلاف موضوع له، پس اراده معنای موضوع له را فیحکمو بلبه، دیگه میگیم بی است از باب این که معنای حقیقی است. شیخ میگه البته لکن ظاهره ان الاصل به هذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، جواهر اینو نگفته، چون جواهر داشته تو فضای معنای عام و فرد اکمل حرف میزده. و البته سیجی و توضیح او فی مساله المعاطات فی غیر البی ان شاء الله. آقا بعدن گفتمتون بعدن یه بحث مفصلی داریم که معاطات در جایی که اصلا سائر عقود معاطاتی تصویر میشن یا نمیشن، یک. بعد اگر یه عقدی مردد شد بین چند عقد، یعنی یه معاطاتی مردد شد بین چند عقد، خب سبب لفظی که نداره، لفظی باشه تو میگی بیع، تو میگیم بیع، میگی صالح، تو میگیم صلح، میگی اهب و میگیم هبت، اونجا دیگه دعوایی نداریم نص در این که کدوم معامله است. اما اگر فعل بود، فعل که زبون که نداره، اومدیم یه فعلی مردد شد بینن عقدین یا بینن عقود، اون موقع به چی باید حملش کنیم؟ ان شاء الله اونجا تو معاطات این رو بررسی میکنیم. هازا تمام الكلام فی مساله الصلح والهبه والبيع. آخرین اشکال مساله قرض، عنایت کنید من توضیح بدم بخونیمش. آقایون قرض چیه؟ قرض دو تا تعریف داره، بنابر یه تعریف اشکال میشه، بنابر یه تعریف جواب داده میشه. این دو تا تعریف هم نه به خاطر اشکال الان ما تولیدشون کردیم، کتاب القرض مراجعه کنید از قدیم الایام این دو تا تعریف، این دو تا تصویر برای حقیقت قرض وجود داشته. خب حالا تصویر اول که خود او سبب اشکاله چیه؟ میگن آقا قرض تملیک، البته تملیک شیئی است که حالا جای این مطلب نقض ماه که این شیء چی باشه؟ عین باشه. قرض عام حالا تو مصداقی که تبلیغش تبلیغه عین باشند. درست شد؟ درست شد؟ خب اما این تبلیغه عین به عوض است. البته کدوم عوض؟ عوضی که در مستقبل میاد، الان نیست، آنی نیست، فلان اتفاق نمیفته، اما اما ماهیتش تبلیغه عین به عوضه. خب اگر اینطور شد در مقابل هبه، شما تو قرض تو هبه تملیک مجانی میکنی، اعطا میکنی میره، اما تو قرض یه چیزی میدی که بعدا هم پسش بگیری. چیه پس بگیری؟ یه چیزی که به مقدار ارزش مالی یکی باشه. مگه ما تو بی عوضمون به مقدار ارزش مالی ای نیست؟ تو قرضم ها کسی. خب بنابرای تعریف، بنابرای توضیح از قرض، موقع قرضم تعریف ما شامل قرض هم میشه. خب تمام شد آقا؟ تمام. شیخ میگه ما این تعریف قرض رو قبول نداریم. تعریف دوم، تصویر دوم قرض. اولا عنایت کنیم، عنایت کنیم کندگی شد. شیخ میگه آقا قرض رو ما اعطا میکنیم به طرف مقابل، گاهی او شیء باقی میمونه، گاهی شیء نابود میشه اما میشه مثلش رو آورد، گاهی نمیشه مثلش رو آورد قیمتش میاره به تحویل میده، و معمولا هم شیء رو میبره که ازش استفاده کن. یعنی چی؟ یعنی تلف بشه، اتلفه به استفادهش. اما معنای قرض چیه؟ تحلیلش بکنیم. تو خود قرض یه چیزی به نام ضمانت نوشته شده. این فرد از ما قرض میگیره، یعنی ضامنه که برگردونه. اگه کسی قرض رو از این منظر نگاه کرد، بعد میگه قرض تملیک شیعی که حالا در ما نحن و فی فرض شما عین است، تملیک عین نیست اما به زمانه، که حالا این زمانه یا مثل یا لذا متبادر همه هم از قصیه. ما ضامنیم که چیزی که گرفتیمه برگردونیم، معاوضه نیست، ضامنیم برگردونیمه. اینا فرق دارن با هم، که بگیم یه چیزی رو علاوه بر معاوضه بردیم یا این که بردیم اما ضامنیم که برگردونیم. وجدانم زمانه توش فهمیده میشه. وقتی هم اسمش زمانه یعنی چی؟ یعنی تلف میشه. یعنی چی؟ یعنی مال مضمونه کلیه، تلف شد دیگه. حالا ما باید یه فردی از او بیاریم، یا مثلش یا اگه نشد قیمتش ارزش مالیش رو ادا کنیم. شیخ میگه لذا به خاطر اینکه اصلا خود ماهیت قرض این چنینیه، ماهیت قرض این چنینه، همینجا فقها ها ربا رو تقسیم میکردن به ربای قرضی و ربای معاوضی و معاملی. یه سؤال مثال میزنیم، اگر کسی یک دینار رو به 10 درهم معاوضه کنه، این معاوضه چه حکمی داره؟ ربا، یعنی عددش بیشتر نمیشه، یک به یک نمیشه، یک به یک، یک به 10. اما بله 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 بله
چه
گفتم درهم راست میگه. حالا فرض کنید مثلا یه چیزی دیگه داشت،
دینار مخصوص با دینار مرغوم،
مثلا دینار مخصوص با دینار مرغوم، مثلا آ خوبه راست میگه، حواسم به جنسش نبود، داشتم پول نگاه میکردم، به کسی جنسش نگاه میکردم، راست میگه، دینار مثلا مخصوص با دینار سالم، مثلا که مثلا او مثلا یک دینار سالم باشه تبدیل بشه مثلا به 3 دینار مثلا معیب، مثلا یا مثلا شکسته شده، مثلا حالا شکسته شده به شرط اینکه ما حیث دینارشو لحاظ کنیم نشه خود تنها. خب اما این ربای معاوضیه. اما خدمت شما عرض کنم، اگر تو باب قرض باشه، یک دینار داره بعدا وقتی میخواد برگرده، چون این کلیه، ما ضامنیم، تونستیم یه دینار بدیم یه دینار میدیم، نتونستیم به مقدار ارزش مالیش میام اون 3 دینار شکسته رو میدیم، هیچ اشکالی نداره. میگه این بخاطر همش بخاطر همین زمان کلیت که گفتیم. دیگه چی؟ یه سری احکام بی دارد، یه سری احکام تملیک عین به مال، سری احکام داره. مثل چی؟ مثل نفی قرار. عوضی نباید قراری باشن در تملیک عین به عوض، اما قرض میتونه قراری باشه. ما یه عینی میخوایم از فلانی قرض بگیریم، هنگام ندیده بشه اشکالی هم نداره. اشتراط علم و اوصاف و اینا در بی داریم. شما باید این عینه رو یا ببینی یا باید اوصاف به ما ینفع القرار توش وجود داشته باشه. اما تو عینی که میخوایم قرض بگیریم این حرفا مطرح نیست. شیخ میگه اینا نشون میداد که القرض شیئون و تملیک و عین به مال شیئون آخر. جانم بفرمایید.
وقتی که تو قرض شیئ
عین طرف
میشه مختار میشه قیمت بدیم یا نصف بدیم؟ جانم وقتی که عین طرف میشه مخیر میشه
قیمت بدیم یا نصف؟ اختلافیه این فتوات کتاب القرض ببینیم اختلافیه. بعضی گفتن بله، بعضی گفتن نه.
اونایی که میگن بله پس زمان نیست دیگه، چون زمان ما اختیار نداشتیم.
جانم نه، انشاءالله تو زمانم میخونیم بعضی از زمانات اعمه. بذارید به زمان رو یه اشاره قبلا فکر کنم کردم براتون، گفتم زمان خود قاعده فقهیشو بخونیم، مثبتات و مسقطاتش خیلی متعدد و اینا رو یادتونه ها. حالا ان شاء الله اونجا میرسیم، اینم در مورد زمانم توضیح میدیم براتون ان شاء الله.
اختلافش تو چی؟ اگه مثلی باشه مثلش میدونید غیر باشه
غیر
میشه یا نه.
بذارید به زمان برسیم اونجا در مورد این بحث کنیم. آیا اگر مثلی باشه مثل و قیمی باشه قیمت در قرض ها، زمانی که تو قرض داریم غیر زمانیه که تو قاعده من اتلف داریم، غیر زمانیه که تو علالیت داریم، غیر زمانیه که توی عقد معاوضه داریم اقدام علی الزمان. زمان مثبتات و مسقطاتش خیلی متنوع، قبلا اشاره کردم اینو باید بحث کنیم در موردش. خب همین تیکر بخونیم فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه القرض داخلا فی ظاهر الحد، قرض هم داخله در تعریفه. چرا؟ دیگه شیخ توضیح نداده چرا؟ از باب اینکه تملیک عین به مال توضیح دادیم ما. و ممکن اخراج القرض، جواب میدیم به ان مفهوم القرض ليس المفهوم نفس المعاوضه. قرض معاوضه نیست، معاوضه مفهوم انتزاعی، خودت درست کردی نبود. چرا؟ بله هو قرض چیز حقیقتش تملیکون، اما علاوه بر زمان المثل اول قیمه. لا معاوضه للعين بالمثل اول قیمه، معاوضه وجود نداره. شاهد که معاوضه نیست، ولذا لا یجی فی ربل معاوضه، ربای معاملی اینجا نیست. ولا الغرر المنفی عن، اون قرری که منفی در معاوضه است الان اینجا مطرح. آقا بعدا باید دعوا کنیم. غرر دو روایت داره، یه نهن نبی عن الغرر، یه نهن نبی عن بیع الغرر. اگر بی باشه توسعش به سایر عقود معاوضی بحثه، اگر غرر باشه اون موقع لا یختصو بالمعاوضه، در همه جا غرر منفیه. اینجا چیکار باید بکنیم؟ چندین راه وجود داره برای جمع کردن. فعلا مشهور رو ما داریم میگیم، نه مختار، که مشهور قرار رو دلیل نفی قرار رو در خصوص معاوضات جاری میدونه، نه در خصوص بی و نه در عموم کل قرارها، در معاوضات ما قرار رو میخوایم نفی کنیم. خب دیگه چی؟ ولا ذکر العوض، ذکرش لازم نیست. یعنی شما در این قرض میگیری نمیگی عوضش چی باشه بعدن. ولل علم بالعوض، شما در معاوضه در بی باید همون لحظه مبی و ثمن هر دو برای متبایعین معلوم باشن، یا به رؤیه یا به ذکر الاوصاف موجب علم. اما در قرض اینجوری نیست. حالا قربونت اینه بده من برم زندگیم کارم را بندادم تا بعدا ان شاء الله جور میشه. نه کلیه در ربای معاوضی، چون عوض به عوضه، عوض به معوضه، همون لحظه باید اینها با تمام قواعد رعایت مشروطه ای که اگر نباشد ربا می شود، مثل بحث مکیل و موزون و چه و چه، باید اینجا همش ملحوظ باشه. اما در اینجا که قرضه، به خاطر اینکه اصلا معاوضه ای نیست و اینا مقابل هم قرار نمی گیرن، اونجا این چنین شرطی از هیچ فقیه وجود نداره. اونجا یه کلیه. کلیه چیه؟ آقا این عینه تو بردی، عینه ارزشش چقده؟ ها؟ ارزشش چقده؟ ارزشش مثلا ان تومنه. ها؟ شما اگر مثلیه اول باید مثلشو بیاره، اگه نتونستی قیمتش. اگر قیمیه مستقیم میتونی بری سراغ قیمتش. اما حتی اگه مثلی هم باشه و بخوای مثلش بیاری، در واقع عینشه که نیوردی، عینش تلف شده، داری احداث فرد آخر از این عنوان میکنی. چون احداث فرد آخر از این عنوان است و این که تعذرت از این که فردش بیاری، باید بری ارزش قیمتی و ارزش مالیش را بیاری، اصلا معاوضه‌ای روبروی هم قرار نگرفت. من چیزی گردن رو باید گردن بدهی دارم ادا کنم. وقتی اینطور شد دیگه اون احکام ربا اینجا وجود نداره. نه نه خودش نه، این قیودی اضافهش کردم تو همین فضا. خب تمام شد جناب شیخ. آقا الهونا تم الکلام فی الاشکالات، اشکالاتی که جناب شیخ بر تعریف خودشون میخواستن رد کنن، بگن اشکالات وارد، اشکالاتی که مشهور بررسی کردن، شیخ هم بررسی کرد. الهونا پس شد انشاء تملیک عینن به مال، یا معاوضتو عینن به مال، یا مبادلتو عینن به مال. شیخ گفت همه ای تعابیر بذاری کناره هم اشکالی نداره. تمام. از اینجا شیخ میخواد بره سراغ مرحوم سید اسدالله ششتری، صاحب مقابیس، از شاگردان مرحوم بحرالعلوم، بسیار آدم فقیهیه، در 60 خورده ای سالگی رحمت خدا رفت، جوان بود لکن خیلی ملا بود. شیخ هم هر جایی که اسم صاحب مقابیس میاره آخرش ولو جنگم میکنه باش، آخرش انگار یه لونی حرفای مقابیس میمونه، چون درس خارجه خود نمیشه یه قولیه بگی مرد نکنی، باید ردش کنی. اما چون اقدر ارزش داره که بگیمش و ردش کنیم و البته یه چیزیش هم باقی بمونه، حالا آخر کار میبینی چی از مقابیس ما میمونه تو کاسمون. جناب مقابیس، فقط جمله‌ای که میگن دقت کنید، جناب مقابیس گفته بی فی لسان الفقه ها استعمالات دیگه هم داره. آقا شما میگی استعمال، الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز، بعدن شیخ انکار از مقابیس فهمیده منظور مقابیس استعمال حقیقیه. الان اولش نقل میکنه که او گفته استعمال، اما انکار آخرش ایطور استشمام میکنه که مقابیس بعضی از این معانی رو میخواسته بگه استعمال حقیقیه. درست شد؟ این جمله رو گفتم حواستون باشه، چون بعدن شیخ یه محاکمه ای میکنه مقابیسه، اگه کسی بخواد قالبی نگاه کنه میگه خوشی خبرش که استعمال الان داره معامله میکنه با اینکه مقابیس گفته اینا موضوع لن. شیخ اینکار از وسط عبارت های مقابیس، ولو مقابیس خودش سر رحه به این که مستعملاتی انفل بی، لکن در ضمن عبارت طوری داره عبارت بردازی میکنه انگار انصراف داره به سمت استعمال حقیقی، یعنی اخذ موضوعان له. اناعت کردید؟ خب حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، این حواستون باشه فقط، خب که صدر و ذیل عبارت با هم جمع بشه، اشراف داشته باشیم روش. خب معنای اول، معنای اول بسم الله، این معنای اول مختار خیلی از فقهاه. خواهش میکنم دقت کنید. آقا شما گفتید بی چیه؟ مبادله است. حتی گفتید مراد از تملیک منظور فعل بایه نیست، همون ما یراد و یصاب المعاوضه مبادله، اینطوری معنا کردیم درسته؟ خب آقا پس چرا شما تو بی به نفر اول میگید باییه، به نفر دوم میگید چرا به نفر دوم نمیگید باییه؟ مبایعه است دیگه، هم این باییه هم مبایعه. باعه و باعه، چرا میگید باعه و اشترا؟ نمیشه قطعا. بی چیه؟ فعله باییه، فعله یه طرفه، نمیشه فعله دو طرف باشه. الان دو تا شاهد لفظی هم گفتم دیگه. وجدان اگه به کسی بگم باع فلان و مالهو چی میگه؟ میگن یعنی خرید، یا میگن یعنی فروخ، یا میگن یعنی مبایعه کرد. میگن فروخ. ولی اگه میگم بایع، به اون طرف مقابل میگن خب به این حرف اشکال میشه. به این حرف اشکال میشه. میگن خب حفظت شیئا و غابت منک اشیاء با مد. میگن چرا؟ میگه خب لازمه یه حرف تو اینه که به ایقاع نعقد. به چیست؟ فعل من. ایقاع چیست؟ یه طرف داره. عقد چیست؟ دو طرف داره. اگر بایه فعل بایه، پس این ایقاع دیگه عقد نیست. واضحه آقا؟ کسی ابهام دار آقا؟ کسی ابهام دار آقا؟ خب الحمدلله. حالا قرار بگید نه، حلال بدونید. بله خیلی خوب، انا عمل الله علیکم ان شاء الله. بله شما خیلی شما بله مثل بله بی انقلت. آقا کی گفته بی فعل طرفینه؟ الان ما به یه طرف میگیم بایه، به یه طرف میگیم مشتری، به این میگیم باعه، به اون میگیم اشترا، به این میگیم تو بگو به تو، به اون میگیم حق نداری بگی به تو، اگه گفتی به تو باطله، باید بگی اشترای تو، شریط و چیزا دیگه، اما حق نداری بگی به تو. حتی کسانی که میخوان به تو برای اوبر درست کنن، میگن از باب این که به تو جز و بی جز و از داده اوبرم بگه به تو، نمیگن چون اونم فعلش بیعه. ببین حواسشون هست که اوبر اصلا بی نیست. چی گفتید بی فعل دو طرفه؟ چه سیقه ناسیقه بود، ناجوری بود، تازه یه همه خوشگلش کردید، بزکش کردید. بابا بی فعل اینه، این امین زید باعه، درسته؟ اونو میگن اشترا. تمام. خب یک کسی انقلت میکنه، انقلته. اگر این طور شد، پس این ایقاعه، این دیگه عقد عقد نیست. قشنگ شد؟ حالا او جواب میده، میگه نه آقا، خدا رحمتش کنه اصول. چی گفت تو اصول؟ گفت بابا مقدم واجب یادت بیاد؟ آخر سال بودم، موافق کنم خون دیدش انشاءالله. مقدم واجب گفت تقیدون جزءون والغیدو خارجی. کجا اینه گفت؟ شرط شرعی. گفتن آقا ما الفرق بین الجزء و الشرط؟ دارم یه مقدمه میگم، ما الفرق بین الجزء و الشرط؟ جزء هم خودش داخل مرکبه، هم اثرش داخل مرکبه. شرط چیه؟ خودش بیرون مرکبه، اثرش دا. مثل چی؟ مثل طهارت نسبت به صلاه. طهارت نیم ساعت پیش بود، اما اثر او داخل آن حین صلاه اثر موجوده، اثرش حکم جزء داره، اما رکوع خودش داخل صلاته، خود به خود یه اثری هم رو صلات میذاره. یعنی چه اثر میذاره؟ یعنی از صلات مع رکوع، غیر الصلات بدون رکوع. پس ببین یه اثری هم داره، اثرون من الرکوع که رو صلات یه لونی به صلات اضافه میکنه. ها طهارته خودش بیرونه، اما اثرش داخله. یادتون آوردم یا نه؟ یادتون آوردم یا نه؟ خب گفتن آقا نه، این عقده. گفتن چرا عقده؟ گفتن به خاطر اینکه فعل او طرف مقابل، توضیح بذار بایی زبون دیگه واضح تر. اگر بی دو تا فعل توش باشه، یکی بی یکی اشترا،
این چیزی بود که شما میخواستی درستش کنی، اسمشو بذاری چی؟ مبادله، معاوضه، ها؟ درسته؟ ما بهت گفتیم شرمنده تم، این اسمش بی نیست، مبایعه هم نیست. خب تو به من میگه اگر این حذف کردی خب این به تنهایی میشه چی؟ ایقا. میگه نه، من برات درست میکنم، این اسمش بیعه اما یک کوچولو اثری توشه، تقیدون جز اون والقیدون خارجی. اثر چیه؟ اشترا، فعلش بیرونه اما اثرش داخله. پس این فعل بایعه اما از حضرت شنگول هم توش هست یه چیزی، از اون اشترا هم یه چیزی اینجا هست، لذا ایقاع محض نیست. قبل تو میخواد، لذا هم اون طرف مقابل فرعه. شاهد بگیم طرف مقابل فرعه، به هم یه بگی، یه جمله بگی، بگی قبل تو، نمیخواد بگی اشترای تو، فقط بگی قبل تو، هم سرشم تکون بده کافیه، حلاله. این مخاطره اینه که وجدانن یه اصلی تو بی داریم، یه فرعی تو بی داریم، اینم دخیله ها، اما دخالتش کوچولوه، مثل او یکی نیست. پس بی فعل بایعه اما ایقاع نیست، عقده. بعضیا گفتن این از باب تقید جزء و القید خارجی، نه، باب شرط متأخر. بی فعل بایه، اما فعل بایه به شرط این که آخرش قسل لیلی مستحاض بود بیاد، ها نه، اینجا باید چی بیاد؟ اینجا باید قبل توه بیاد، یادت شرط متأخر؟ باید یه چیزی بعدش بیاد، بعدش که اومد انکشفه که یکی درسته. اینم تا اینجا گفتم براتون یا نه؟ حالا که تا اینجا گفتم زیه تکیشه بگم، چون تو عبارتی بعدن میخونیمش. بعضی ها به اینجا که رسیدن گفتن آقا این بیع شرعیه، اصلا بیع عرفی همون فعل بایعه، این بیع شرعیه که حتما باید یه قبل توی پشت سرش، اصلا شما خلط بیع عرفی و شرعی نکنید، یه حرف همش درست، تازه این بیع شیخ جواب میده نه شرمندت هم. حتی تو عرفم بیع عقد معاوضیه، حتی عند العقلا هم ما نیاز به قبل تو اشترک توی داریم، پس نه اینجا خلط بیع عرفی و شرعی اتفاق نیفتاده، یه همون بیع عرفیه. لکن آقا بیع عرفی مع سنبادتن، سنبادش زدیم قبلا، میگفتیم مبایعه از طرفین، دوتا اصیل، یکی رو در روبروی دیگری. لذا هم بعدا اگه راضیاتون باشه، کی بود فکر کنم آقای کریمی کی بود گفت که آقا بایع چجور بفهمیم، کیه مشتری چجور بفهمیم، یه دعوای پیش اینا، میگن نه بابا یه حرفا نیست، بایع معلومه، مشتری هم معلومه، بیعم واقعا عقد ایقاع نیست، لکن فعل نفر دوم کوچولوش دخیله، توپولش دخیل نیست، خودش نیاد، یک کوچولویی بیاد که فاید میکنه، لذا حتی صیغه هم نگه، فقط بگه قبل تو، اشترای تو، اینا نگو، نگو آقا بلش، یه قبل تو، تمام. اما حمیقت چه میخواد؟ حمیقتش هم کافیه که ما رو از ایقاع خارج کنه. حالا گفتم اینه دو جور بیان کردن، بعضی ها گفتن از باب شرط دیگه، تقید جزء و القید مثل طهارت، وضو خارج اما اثرش داخل. بعضی گفتن نه اصلا از باب شرط متأخره، جهت تحلیل اصولش مختلف، اما بالاخره همه قبول کردیم که بی مبایعه است، یعنی نگی مبایعه، بگی معاوضه است، مبایعه نگی ها، مبایعه یعنی باعه و باعه، نه اینه نگو، بگو بی چیه؟ معاوضه است، یعنی فعل نفر دوم هم دخیله، اما این معاوضه چیه؟ تملیک، به حیث این که فعل بایعه، لکن یه چیزی هم باید ته کار بشینه، حالا این ته کار بشینه، یا از باب قسط لیلی زن مستحاض تحلیلش کن، یا از باب تقید جزء و القید خارجی. درست شد آقا؟ اینو بعد آخرش بیاری. اگه اینو فهمیدید اشکال نداره، اشکال میخواد بکنید یا نفهمیدید، اگه فهمیدش عبارت یه دقیقه بخونم، عبارتش خیلی فنیه، اینجا یه دقیقه خیالمون راحت بشه بعد بریم تو حواشی قصه. علیکم بالمتون، نه به مغز متن، چون حواشی متنم خودش یه دعوایی داره، به مغز متن، لا بالحواشی ولا بالحواش الحواشی. بله احدها، بله گاهی حرف میزدیم حرفا مثلا یکم خوب بود، آقا میگفت که حاشیه متن بنویسش،
گاهی حرفات یه خیلی مثلا تو آفسایت بود بنده خدا این شوت اینا، بعد میگفت که حاشیه کتاب برنزیش، کسی نمیفهمید. بعد یه روزی که حاشیه کتاب یعنی ای، حاشیه متن یعنی ای، وقتی بهت میگه حاشیه کتاب بنویس یعنی فوشت داد. حاشیه کتاب، حاشیه کتاب میشه میز قالی، حاشیه متن میشه سفیدیای دور متن. اگه بهت بگه حاشیه متن بنویس ها افهمت ثبتك الله بالقول ثابت بنویسش، یعنی نکته خوبیه. اگه گو حاشیه کتاب بنویس یعنی هیچ نفهمیدی، حواست نبوده. بله این کلید واژه آخوندی بود، یعنی فوش علمایی جان. یه استادی داشتیم اینطوری بود. بله بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان ما ذکرنا تعریف للبيع المأخوذ في صيغه بعته وغير بعته من المشتقات. آقا همه تحلیلای گذشتمون چی بود؟ ماده بیع که تو بعته. چرا اینو گفتیم؟ من بعداً با این پاراگراف کار دارم، ابداً الان دقتی روش نمیخوام بکنم. شما روش دقت کنید بعداً تو مباحثه، نه الان. الان چشاتونو ببندید. شیخ میگه ما هرچه گفتیم در مورد بی بود، ماده به طور تحلیل کردیم. اما و یظهر ما حساسیتمون مال ایتیک است. ما این سمه ای خط اول سمه رو فعلا به عنوان یه تمهید و مقدمه ای، ختام بحث قبل، ابتدای بحث بعد، ها اینطوری. اما بعدا میخوایم روش زوم کنیم، شما زوم کنید روش. خب و فعلا تمهید برای بحث بر. و یظهر و من بعض من غارب عصرنا کی جناب محقق ششتری صاحب مقابیس اعلی الله مقامه الشریف. رفقا شیخ هندسه اجتهادشو از صاحب مقابیس گرفته. یه حرف گنده ای زدم، اوه 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 شهریه مقد نکنم. شیخ هندسه اجتهادش از مقابیس گرفته. شیخ هندسه فهمیش تو اجتهاد تراکم زنونه، تراکم زنون تو فضای انفتاح همه، نه تو فضای انسداد. یه حرف خیلی اصالت الوجودیه، الله اکبر. این حرف و شیخ از مقابیس گرفته. لذا شیخ بعدا انشاءالله تو رسائل میخوید شد من دلیل علا این ادعا رسائل دو سه جا شیخ میگه یه تیکای مقابیس لغ میکنه، یه جا میگه آقا بذار من خواه هرچه گفتم مال مقابیس بود، اما انقدر عبارتاش فنیه من عبارتش برات بیارم شاید تو یه چیزایی بفهمی بیشتر از اون چی که من فهمیدم. خودش اینطور میگه، بعد عبارت مقابیسه میاره. بعد خوشعن درس خارج حفظ نشد، آقا شروع میکنه گلنگده نمیکشه تیربار میگیره به عبارت. اما اولش خیلی شیخ معلوم و متأثر از یه هندسه، بعدن دوباره یه 20 صفحه بعد دوباره اثره برمیگرده. یعنی حالا ما اشکالا رو خود گرفتیم، اما انگار خود او حرف یه حرفی بود، خود او حرف ارزش داره. بعضی چیزا انقدر سنگینه وزن علمیش، هی که بهش مش بزنی اطلاعات علمی میریزه ازش. لذا تو درس خارج هی نقدش کن هی میریزه ازش، هی نقدش کن هی میریزه ازش مطلب علمی. مقابیس اینطور بوده، حرفایی که شیخ ازش نقل میکنه اینطوریه. لذا خیلی متأثر از مقابیسه. حالا هم من ارتکازم اینه، بعدن خواهید دید چرا شیخ مصره که این تعریفو بگه انشاء تملیک نه مبادله. بخاطر همین نکته است، ایه طرف مبادله است، معاوضه است، ایه طرف هم وجدانه فعل او یکی، اصل فعل یکی فرع. شیخ میخواد بین این دوتا تناقض جمع کنه. اونایی که فقط گفتن مبادله یه تیکر گرفتنه، اینایی که فقط گفتن تملیک فعل بایه یه تیکر گرفتنه. شیخ میخواد جمع بین مصلحت این کنه. ببینیم و یظهر من بعض من قارب اصلا استعمال او فی معان اخر. فعلا استعمال، الاستعمال عمل الحقیقته و تا بعدن بیاد. خب استعمال به فی معان اخر غیر ما ذکر، این معانی غیر از اون معانی بود که ما گفتیم. ما معانی نگفتیم، ما یه معنا گفتیم، چون ما یه مبادله گفتیم، یه انشاء تملیک گفتیم، نشونم دادیم که انشاء تملیک همون مبادله است، فقط یه تعریف گفتیم. اما حالا ببینیم معانی دیگه. احدها، احد المعانی، بله بله داریم لفظ بیعو میگیم. احد المعانی حتی همونی که بالا داشتیم دعوا میکردیم بی چی بود؟ همونو داشتیم تعریف میکردیم دیگه، میگفتیم بی چیست که بعد میخواد بیاد ماده بی تو هم قرار بگیره، درسته؟ خب میدونم تعریف بی کی؟
آفرین، این همونی که من میگم به تو.
حالا با صیغه به تو انجام میشه.
آفرین، همین ما همینو میگیم. میگم الان اونم همینجا دوباره همونو میخواد دعوا کنیم. حالا حساس شدی آقا؟ اینو بگو. وجدانن ما اونجا داشتیم فقط ماده به تو رو میگفتیم؟ به چیا توش بود؟ اینو باید تحقیق کنیم. به ایراحتی نیست. فعلا میگیم اونم داشتیم. بیعه میگفتیم. همین بیعی که بدن با به تو هم معلوم میشه. الانم همونو داریم میگیم فعلا انشاءالله. انشاءالله. احدها. چیه؟ خب مگه معامله هره وقتی میخوایم ازش خبر بگیم نمیگیم به تو؟ نه صیغه انشایی، خبری دارم میگم به تو باع فلانون ماله ها؟ بیا بریم مبایعه خبر بدیم، بیا بریم مبایعه. این بی به چه معناه؟ همینه، همون معامله هست، درسته؟ بعد همو با همون معنا انشاءالله به سیاق که برسیم اسباب میگیم همو باید بیا تو سیقه قرار بگیره، اونم غیر از اینه باید باشه. احدها، احد معانی چی؟ التملیک المذکور، همون تملیکی که شما گفتید، اما لکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری. این عبارته تمام حرفای منه گیم اوور میکنه، تمام دفاعایی که قبلا از شیخ کردم در مقابل حواشی که براش مش فکر کنم بعضیاش مجهوله نخوندیده و من یه طوری گفتم که اگه فردا بخونید چون حرفا من یادتون باشه بتونید به حواشی جواب بدید، خود این جمله منو گیم اوور میکنه. حالا چه جوریه؟ ولش کن، میخوام امتحان بدیم فعلا این حرفا رو، ولش کن آقا. التملیک المذکور لکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری، همون تملیک، اما خود تملیک فقط که ایقاع درست میکنه، باید چی بیداریم؟ به شرط تعقبهی به تملک مشتری، فعل مشتری هم شرط کنیم اینجا، اما شرط چی؟ شرط تعقب، پشت سر آمدن. این پشت سر آمدن میتونه معنا حرفی باشه، تقیدون جزون والغیدو خارجی، میتونه شرط متأخر باشه، غسل لیلی زن مستحاض به شرط اینکه بعدن بیاید روزش، صحیحه. نه دو تا جور من معناش کردم. و الیه، این حرف خیلی حرف پخته‌ای بود، این نظریه، این معنا. نظر بعض مشایخنا جناب محقق نراقی صاحب مستند ملا احمد اعلی الله مقامه الشریف، هر وقت تو فقه میگن محقق نراقی بگو کی؟ ملا احمد. حیث اخذ، اخذ چی؟ قید التعقب بالقبول را فی تعریف البیع المصطلح. جناب نراقی تو خود تعریف ای قید تعقب رو آورد. آقا محقق شوشتری گفت اینا استعمالن، اما محقق نراقی داره میگه این جزء تعریفه دیگه، این داره تصریح میکنه. خب آقا اکود سؤال، آقای محقق نراقی از کجا موضوع اون لکش کردی؟ آقا راه های اکتشاف موضوع اون لکی بود تو اصول علامات الحقیقته و المجاز، میگه دو تاش جاریه. میگیم چی؟ میگه هم تبادر جاریه هم صحت سل. اگر تعقب قبول نشود کلمه بی صادق نیست، صحت سلب داره. تبادرمون هم اینه که بعد از فعل مشتری چیزی توش باشه. و لعله، لعل این حرف لتبادر تملیک، اما تملیک که المقرون بالقبول، تملیکی که قبول پشترش بیاد، من اللفظ، ای تبادر من اللفظ است، انسباق المعنا من اللفظ مجردن عن کل قرینه. من اینه فهمیدم از بی. بل دلیل دوم و صحت السلب عن المجرد، اگر مجرد از شرط تعقب باشه یعنی پشت سرش قبل تو نیمده باشه، وجدان عقلا میگن باع فلانون مالهو، میشه مثل کی؟ رفت خواستگاری اومد گفتن حله، گو حله، گفتن چی؟ گو 50% حله، گفتن چی؟ گو خودم، گو فروختمش، گو چی فروختی؟ کجا فروختی؟ گو 50% چه فروختم؟ گو چه؟ گو خودم فروختم، اما اون قبل تو نگفته. به اینه میگن باعث، حتما باید یه قبل توی اوورم بیاد جانم؟ این هم مثل همه حسن هست. بله، صحت السلب عن المجرد.
و لذا لهذا لا یقال باع مالون باع فلانون مالهو، دیگه کسی نمیگه باع کجا الا بعد ان یکون قد اشتراه، الا که یه طرف مقابلی باشه یه قبل توی بگه. و یستفاد من قول القائل بعت مالی که چی؟ انه اشتراه، یه کسی بود اومد این رو خرید، لا انه اوجب البيعه، فقط نه اینکه این فقط نشست سر کوچه گفت بعتو و بعتو و بعتو، هیچ کم نگفت اشتری تو. اونو نمیگن باع فلانون ماله، نمیگن بعتو مال کسی طور حرف زد، میگن انشاءالله باید ببریمش، این روان پریشه باید ببریمش دکتر جانه. حالا باشه باشه باشه، راست میگی راست میگی، شما داشتی فکر میکنی به لوازمش، بو گفتم به هیچی فکر نکنید، فقط عبارت بخونی، فکر به اطرافش نکنید دقیقه، اول خود چه بفهمیم شیخ هنو آخه میخواد محاکمش کنه، بذارید بفهمیمش، محاکمه شیخ هم بفهمیمش، بعدن که تمام شد پرونده فکر کنیم به اطرافش، چون ممکنه یه سری دیتاهای جدیدی شیخ بخواد به ما بده، فکر بکنیم ذهنمون دیگه اشباع بشه، دیتاهای شیخو نگیریم، شیخ اینجا حرف داره آخه. خب بریم بعدی. آقا تعریف و تعریف بگیم، نه مستعمل فیه دیگر، گو استعماله فی معان جناب شوشتری، داشتیم عبارات را شوشتری میخوندیم، اولین استعمال در کلمات شوشتری تعریفی بود از محقق نراقی، اینطور بگید اولین استعمال از محقق شوشتری تعریفی بود از نراقی، تمام. حالا استعمال آخر، استعمال دوم قبلا خونده بودیم، آقا به چیست؟ انتقال، یادتونه تعریفش خوندیم از مبسوط؟ به چیست؟ انتقال اولین تعریف بود یا دومی تعریف بودیم؟ اولین تعریف. خود نگفتی حالا بابا ولش کن، من یادتون اول کتاب اول درس که شروع کردم گفتم عبارت شیخ تو این بخش سه مرحله داره، چهار مرحله داره، حالا رسیدیم به یکی دیگه هم مراحلش، حالا بعدا شما ان شاءالله بازنویسی، اونا که میگفتن مکاسب رسائل بازنویسی میخواد همینا رو میگفتن، میگفتن یکم اگه آموزشی ترش کنیم کار همین مقدار آموزشی فقط بشه سرعت طلبه بالا میره، اگه تو اصلا دست به چیزیش نذاری فقط آموزشیش کنیم هندسه مندش کنیم در مجموع کتاب نگاه کنید 4 سال ممکنه بشه 3 سال فقط آموزشی بشه. خب اثانی، اثانی الاثر الحاصل من الاجاب والقبول و هو اون اثر کیه؟ الانتقال. کی گفت که ما اثر من المبسوط شیخ و غیر مبسوط؟ آقا هر وقت تو فقه دیدید شیخ شما بگید و جماعته، شرع لمعه یادتونه هر وقت میگفت شیخ میگفت و جماعته، راست میگفت، چون یه تا زمان ابن ادریس همه تابعا معمولا، حرفایی هم دارن معمولا تابعا، لذا همیشه وقتی میگید مبسوط بگید و جماعته، خلاف نه، اما اگر مبسوط و جماعته، نهایه و جماعته، خلاف بنده خدا یه مشکلاتی داره، بنده خودش گناه داره، اون فقه مقارن مال دعواه، فقه مقارن دعواه در حالت فورس ماجوره، عجله دعوا، فتوای در حال دعواره نمیشه تبعیت کرد. آره خب اونا فقه دموکراتیکه، لذا وقتی که شما مثلا سفارت یک کشور توی کشور دیگه تمام ملت اون ملت است در مقابل اینا، فقه مقارن که خلاف در مقابل عامه، یعنی تمام شیعه در مقابل عامه، بلو خود لذا شیخ میگه بهش میگن آقا و دلیلنا، دلیلنا اجماع الفرقه المحقق، قربونت فقط خودتی فتوا داری تا حالا یه نفر پیدا نکرد میگه اجماع الفرقه المحقق، ما با بگیم راست میگه، ما با بگیم چش، ما همه باطیب، خلافی توریه، ناصریاتی توریه، انتصاری توریه، این تقریر کی بود؟ محقق بروجردی. این تقریر از خلاف، تقریر محقق بروجردی بود، اما با دوز سیاسی دموکراتیک جدید به خاطر برجام و فرجام و نابرجام و از سالس. خب بریم بعدی آقا، بریم معنای سوم. معنای سوم رو قبلا خوندیم، گفت انتقال که نمیشه، لذا انتقلت، انتقلو به یه تعریف دیگری، چی؟ الایجاب و القبول الدالان، یادتونه؟ ها؟ اینجا هم همونه میگه، میگه معنای سومی که گفته شده خود عقده، خود سبب بیعه، سبب بیعه یعنی به تو اشترک، نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول، نه قبلا خوندیم آقا. خب و الیه ینظر من عرف البیعه بل عقد، یا بگن الایجاب و القبول الدالان، یا بگن العقد الذی، عقد معناش غیر ایقاع، ایقاع یه طرفی، اما عقد ایجاب و القبول. قال، خب کی قال؟ آقا جناب محقق شوشتری میخواد جنبندی کنه. قال بله ظاهرو. آقا یه نکته جدید، نکته جدید، یادتون اول باب گفتم ما یه بی داریم موضوع ادله امضا احل الله البی، اما یه بی هم داریم که آقا جان بگو. آقا اونا که زیر شاخه همون یه بی هم داریم که کتاب البیعه که در مقابل کتاب اجاره و چی و چی، که قطعا اصطلاح فقها عمی مسعود صلوات الله علیه مجمعین که کتب فقهی تفکیک نکردن، اینا رو فقها ما عنوان بندی کردنه. گفتم اینجاست که بحث میکنیم آقا فلان فلان تعریف چرا اینطور بود، چرا تعریف طهارت اینطور گفتی، فلان مسئله مندرج تحت طهارت نیست، فلان مسئله مندرج، در حالی که طهارت فطهرو اصلا ربطی به عنوان کتاب الطهاره، عنوان کتاب الطهاره حتی شمس و عرض و مطهرات هم میگیره، اما فطهرو که در آیه میاد اصلا اینها رو شامل نمیشه. جانم کی نمیفهمه؟ نمیفهمم ها، آخرش نمیخوری، من نفهمیدم، ضمیرش متوجه نشدم، فکرم میگید نمیفهمند، اینطور متوجه شدم. اول قبلا یه بار اول درس گفت اون موقع که تو چرا اون موقع حرف نزدی؟ نه شما وقتی حرفا خودتو خوب میگی، وقتی قسمت نفهمیدنه میذاری زیر عباد. حالا میگمش دوباره، حالا میگم دوباره، یه بار ما با همه حرف اون موقع میگمش که حرف جدید نشه. چیه؟ خب حالا دوباره میگمش، اشکال نداره، چون حالا جناب مقابیس میخواد بگتش، عنایت کنید. آقا یه بار این نکته مهمه، خیلی مهمه، یه بار ما میایم یه بحث علمی کنیم با هم، کتابای علمی که میخوندیم، مثلا میگفت که آقا، میگفتی که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا تقسیمات واجب، یه بابی درست میکردیم، درست شد؟ یه بابی درست میکرد به نام تقسیمات، یه بابی درست میکرد به نام استصحاب، و میگفتم خب مل استصحاب تعریفش کن، میگفتی استصحاب مثلا تعریفش ابقاء ماکان، ها؟ بعد میگفتم خب این تعریفت شامل همه اقوال نمیشه، یا شامل همه مسائلی که تو استصحاب میخواد بحث بشه نمیشه، باید تعریف جامع و مانع باشه. حق نداری تعریف فقط برابر قول مختارت بکنی، چون برابر قول مختارت شد تو انتخابت اینه که فلان بحث و فلان بحث زیر استصحاب نیستن، اما خب باید یه تعریف تو یه طوری بذاری که همه حرفایی که ذیل باب استصحاب بوده بیا تا بعد ردش کنی، پس تعریفت باید جامع و از این حرفا، این جور حرفا، اینا یه خانواده حرفه، درسته؟ یه بار میخوایم بریم سراغ روایت، یه بار میخوایم بریم سراغ روایت، روایت گفته استصحبه، میخوایم اونو معنا کنیم، اصلا اونجا کاری به جامعیت و معنیت و یه حرفا نداریم، اصلا مدل نگاه یه مدل دیگه ایه، اما تو اون نگاه اولیه نه، کار داریم به جامعیت و معنیت، حتی تمام معانی که برای استصحب و گفتن باید اینجا بیاد، این نگاه نگاه علمیه، نگاه علمی وقتی میخواییم علم رو تدویب کنیم، تدوین کنیم، تنظیم کنیم، جاسازی کنیم مباحث تو علم، دقت کردید آقا؟ حالا ما تو فقه تو اصول این مشکل نداریم، چون همه استصحابی که من مثال زدم استصحاب یا عنوان برای باب، اما لسان دلیل استصحب ها که نیست، لسان دلیل چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک، کلمه استصحاب دیگه اونجا وجود نداره، اما در فقه ما عناوین ابواب داریم، یعنی فقها اومدن تبویب کردنه، بهش گفته کتاب البی، کتاب الاجاره، کتاب الجعاله، درست آقا؟ کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، حتی برید نگاه کنید ببینید که مثلا در زمان مثلا ابو الصلاح رحمت الله علیه در کافی بحث طهارات و مقدمه صلات آورده، اصلا خودش یه باب مستقل نورده تو علم، که تو فقه ابواب علم فقه اسمش کتابه، کتاب الطهاره، کتاب الصلات.
وقتی عناوین ابواب درست میکنیم همون دعوایی رو داریم که الان سر عنوان استصحاب گفتن. باید این عنوان جامع تمام مطالب مطروحه در ذیل این عنوان باشد و و و. لذا شما یادتون بیاد الان شرح لمعه، شرح فقه یک خوندید، فقه یک گفت طهارت، گفت طهارت چی تعریف کنی؟ گفت بعضیا اینطور تعریفش کردن، بهشون گفتن اینا خارج مونده. بعضیا اینطور تعریف کردن، مباحث مطهرات خارج مونده. بعضیا اینطور تعریف کردن، اینطور تعریف... بعد گفت آقا ول امر سهل، نمیتونیم یه تعریف جامع و معنی پیدا کنیم. ولعل تعریف شهید اول اسهل التعاریف و اسد التعاریف باشد. اوم ول امر سهل آخرش. اما حالا این دعوا اصلا چه ربطی داره به آیه فطهرو جعلت لی الارض مسجدا و طهورا؟ طهارت دلیل و ما کاری با ما تعریفی که برای عنوان باب میاریم و نمیاییم ذیل عنوان طهارت دلیل بنویسیم، اونجا میگیم تبادر کن چی 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 قوانین خاص خودش پیاده میکنیم. نه همون نیست. و تو فهمیده بودی قربونه. خب من چی بیشتره این بلد نیستم بگم به خدا. و تو حرف من فهمیده بودی. خب حالا یه دقیقه برم. حالا بیا سراغه به. حالا رو اجاره من پیادش کنم ثمره بیشتر در میاد. آقا ببین میایم عناوین تفکیک میکنیم. میگیم بی اجاره. همین دوتا رو فعلا بریم. بی اجاره. درست شد؟ بعد میگیم البیع کتابون والاجاره کتابون آخر. فردا نیای تو بیع یه طوری تعریف کنی که کتاب البیع شامل بعضی از مباحث اجاره بشود، کتاب الاجاره طوری تعریف کنی که شامل بعضی از مباحث بیع بشود. اینا باید متباین باشن ابوابت، تداخل ابواب پیش نیاد. کما اینکه عام خاصی یه طوری معنا نکنی که مطلق مقید و شامل بشود. مفهوم دارم چه عرض میکنم آقا؟ واضحه دیگه. خب حالا اما وقتی میرن سراغ دلیل بگه آقا یکی از ادله ما اوفو بل خود کلمه یه عقد اعمه از بیع و اجاره و ایناست. یعنی چه اعمه؟ یعنی هر فتوای تو هر بابی خواستی بدی اوفو بل عقود میتونه دلیل بالعمومت قرار بگیره. بعد میرن سراغ احل الله البیع، احل الله البیع، میگه متبادر از کلمه بیع، متبادر از کلمه بی معنایی است چه حتی در اجاره که تملیک المنفعه است من میتونم از احل الله البی استفاده کنم. لذا ایاتون باشه شهید ثانی برای بعضی از فروع اجاره تمسک میکرد به خود احل الله البی. چرا این اتفاق میافتاد؟ چرا این اتفاق میافتاد؟ به خاطر این که تو ارتکاز اون فقیه بی مبادلت و مالن به مالنه، مالن به مالن کلی. درسته که ما کتاب البیع و که از کتاب الاجاره میخوای میخوای جدا کنیم، میایم جداشون میکنیم، میگیم این ما این باب برای عین، اون باب برای منفعت، اما هر دو مبادلت و مالن و مالنه. لذا با این توضیح منطق نگاه ما به لسان ادله غیر منطق نگاه ما به تبویب کتب فقهیه. او تبویب یه علم استدلالی کار خودمونه، کار فقها. ممکنه فردا ما بیایم بگیم آقا بیایم این ابوابو کوچیک‌تر کنیم، این ابوابو بزرگتر کنیم، بیایم چهار تا باب جدید. آقا الان امروز یه باب جدیدی میخواد اضافه بشه به نام عقد و تأمین، تأمین اجتماعی. این عقد و تأمین نه بیعه، نه اجاره است، نه مضاربه است، نه چیه. ممکنه کسی بگه نه 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 بیعه، یکی دیگه بگه نه 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 نمیم چی چی. اما این عقد و تأمین لا یحرز که بیعه. وارد کتاب البیع نمیشه، وارد کتاب چی و کتاب اصلا خودش یه کتابیه، خودش یه کتاب فقهی. لیکن این کتاب فقهی ممکنه ما دلیلمون رو اوفو بالعقود براش بدونیم، اگه دو اوفو بالعقود صادق دونستیم با اوفو بالعقود احکامشو درست کنیم. بیمه فردا همین اتفاق ممکنه با. ممکنه کسی بگه نه درسته که با اوفو بالعقود من درستش میکنم، اما اصلا این از نوع بیع مراوح هست، لذا این اصلا مندرج تحت کتاب البیعم هست. خب حالا جناب آقای
محقق شوشتری گفته آقا این تعاریفی که ما گفتیم وقت گذشت ها بخونیم بله ظاهر اتفاق هم اتفاق فقها ها علا ارادت هازل معنا هازل معنا یعنی چی؟ یعنی عقد مرکب از ایجاب و قبول کجا؟ فی عناوین ابواب المعاملات فقها ها روزی که داشتن ابواب معاملات رو تفکیک میکردن ملاک این که چی بی از چی اجاره است رو چی قرار دادن؟ صیغه چه صیغه‌ای به کار بردی؟ نه فقط هم بی حتی اجاره هم همینطور یعنی اجاره رو به آجرتوه میگن بی و به بعتوه میگن هبه رو به احبوه میگن حتی الاجاره و شبه الاجاره که اینا یه خصوصیتی دارن بی اجاره التی هیه لیست هی فی الاصل اسمن لأحد طرفی العقد داریم فردا خیلی دیر شد و سلام علیکم.